دیروز میگفتن که این باید اول این باید برود.
بله.
اول باید رژیم چینج، باید اول بشار اسد برود. تمام اینا اگر شما مجموعه شو در نظر بگیرید کاملا متوجه میشید که هر کسی که شما بگید در ترکیه دست به کودتا زد، هر ترکیبی رو که شما حساب بکنید بدون اجازه آمریکا نمیتونست این کودتا رو بکنه. حالا آمریکا چرا از این گروه به اصطلاح اجازه داده یا همینقدر مورد عنایت قرار داده، اون دیگه باید بحث بشه در آینده نزدیک، بیشتر و بیشتر متوجه میشیم. ولی این چیزه دیگه، من همیشه در صحبتام به این نتیجه میرسم که دقیقاً نشون میده که آمریکا وقتی که یه جای کودتا میکرد همیشه پیروز میشد. چرا؟ برای اینکه قوی بود، هژمونی داشت. وقت هژمونیش بمباران نبود، هژمونی فرهنگی و بین مردم و اینا داشت دیگه. ولی حالا اونا رو از دست داده. فقط تنها چیز به اصطلاح اون مزیت قیاسی، کمپراتیو ادوانتج، مزیت قیاسیش همون بمبارانه، نظامیه، هیچی نداره. در نتیجه بعضی وقتا میبینیم که کاری که آمریکا سالها سال انجام میداد حالا نمیتونه. مثلا کودتا رو همیشه با کامیابی روبرو شد، ولی این دفعه ما میبینیم که در کشور نمونه در ونزوئلا موفق نشد، در کشور ترکیه هم موفق نشد. حالا خیلی این بحث داره دیگه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید که بالاخره اوضاع کجا میره. ولی نتیجه بندی من از این جریان اینی که هر چقدر این نظام ضعیف‌تر بشه و یکی از پایه‌هاش بالاخره این نظام جهانی سرمایه، یه دونه پایگاه بزرگ پایه نظامی داره که در جهان اول دیگه، یعنی از نظر نظامی مخصوصا در رابطه با تسلیحات اتمی هستی. هر قدر این نظام ضعیف‌تر باشه به نفع بشریت، حتی منظورم از بشریت فقط ماها نیست، ما کل کشورهای به اصطلاح جهان
دیگه،
بله 85% ما در اون کشورها زندگی میکنه. 85% مردم جهان امروز در کشورهای که ما همیشه میگفتیم جهان سوم، من حالا میگم در بند پیرامونی یا نیمه پیرامون، اونجا زندگی میکنه. به اضافه این که کارگران و زحمتکشان و حتی طبقه متوسط آمریکا دارن از هم میپاشن، از بین میرن، هوملس میشن، بدبخت میشن، اونا هم با مان دیگه.
بله.
ممکنه حالا هم درد نباشن، بله خواهند دید که درد اونا هم همونه دیگه. آشوب اومده امروز، امنیت در شهرهای آمریکا اومده پایین دیگه. تا 2 سال قبل اصلا امنیتی بود در آمریکا، ولی امروز اون امنیت اجتماعی از بین رفته. معلوم نیست که شما میرید مثلا به یه سینما یا به یه جایی که مردم بیشتر و بیشتر میان چه اتفاقی میفته اونجا.
بله.
دیدیم در بتن روج اتفاق افتاد، در تمام اتفاق میفته دیگه. یعنی این نظام ضعیف شده. حالا اتحادیه اروپا اگر ضعیف بشه از بدنه این نظام سه‌سره، آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، اتحادیه اروپا اگر ضعیف بشه از هم بپاشه که داره میپاشه، این به نفع بشریته. درسته که روز بعد جهان بهتر و بهتر نمیشه، ولی جهانی میشه که اون وقت امیدواری بیشتر میشه که بره به طرف یه جهانی بهتر و جهانی دیگر، جهانی اصلا دموکراتیکتر یا برابری طلبتر تا اندازه‌ای.
بله.
این خیلی امکان داره.
بله. آقای صاحب، این کودتا از یک طرف دیگر هم قابل تعمق بود و قابل بررسی.
درسته.
به مقداری اشارات هم ما همون روز به دلایلش وقتی با هم در اون ساعت آغاز اولیه کودتا صحبت میکردیم بهش اشاره کردیم که چگونه این اردوغان تونست پیام بفرسته. بعدش دیدیم توشتر هم همینطور شد و به قول خودشون نیروهای مردمی هم اومدن بیرون، در این حالی که خب نیروهای امنیتی اومدن، پلیس رو آماده باش داد با تلفن فیس تایم خودش، با آیفون خودش و با فیس تایم خودش به مردم پیغام داد. ابعاد مختلفی بود که صحبتش رو کردیم تا یه اندازه محدودی که این شرایط رو برای موفقیت این کودتا محدود میکنه. اما حالا مسائل بسیاری مطرحه، همینطور در رسانه‌های مختلف بوده و همینطور بعضی از عزیزان این پرسش ها رو داشتن که من به این مجموعه اشاره میکنم که یکی از مهمترین مسائلی که بهش اشاره میشه اینه که خود اردوغان از این کودتا خبر داشت.
بله.
یکی از بزرگترین مسائل، حالا دلایل بسیاری هم در این باره میشه آورد که این از اون بازی‌های بسیار مکارانه خود اردوغان هم بود.
اردوغانه، بله.
یعنی ازش هم برمیاد یه شخصیتی هم داره، همچین بازیگری هم هست، هر روز به نقشی در آید متعجب. بله. بعد مثلا البته مثلا نشریات غرب مثل نیویورک تایمز نوشتن که این کودتای کودتا نبود. بعد این پرسش ها مطرح میشه که چرا کودتا در مصر موفق شد در ترکیه ناموفق؟
خیلی سوال بسیار
خیلی مهمه. بله، اینو یکی از این دوستان پرسیده بودن.
ببینید من به دو مسئله هم اشاره بکنم که کمک میکنه، چون حالا ما باید به وقایع نگاه کنیم، وقایع رو مورد تحلیل قرار بدیم، فاکت ها و وقایع بروز میکنن، ما بیشتر بیشتر آشنایی پیدا میکنیم، به نتایج بهتر با تحلیل های بهتر میرسیم. ببینید یکی اینی که در این سه روز گذشته میبینید که توده‌های وسیع از مردم در حداقل سه شهر بزرگ ترکیه شب و روز تو خیابون‌ها هستن، مثلا تحت نام این که ما ضد کودتا هستیم.
بله، از دولت حمایت.
بله، از دولت حمایت میکنه. یکی خود استانبول، دومی آنکاراست پایتخت، سومی ازمیر. شما اگر به این سه شهر برید، یعنی نگاه کنید حتی از طریق تلویزیون و اینا یا رسانه های رسانه اجتماعی سوشل میدیا، خود متوجه میشید که مردم تو خیابونا هستن و میگن که مردم ترکیه، که کاملا درست، مردم ترکیه هستن. منتها همین رسانه‌های گروهی در آمریکا نمیگردن به مردم بگن که این افرادی که تو خیابون‌ها ریختن همیشون ضرورتاً طرفدار اردوغان نیستن.
دقیقاً همین نکته بود که
باشم. نقششون از این جریان که کودتا موفق نشه خوشحالن و میخوان موفق نشه، کودتا با ناکامی روبرو بشه که شده فعلا، حالا در آینده رو ما نمیدونیم، بعد از 15 روز بعد از یک ماه چی میشه، ولی این اتفاق افتاده. چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه شما وقتی که حتی این CNN خیلی خوب نشون میده که در تقسیم جوانان ریختن خیابونا شب و روز، خب این جوان
بخش ظاهری شو خوب نشون میده، نه تفسیر بکنه علت رو.
بله، همیشون اهل ترکیه هستن، هم شهری های ترک هستن، یعنی ترکیه، کشور ترکیه، ولی همهشون ترک نیستن، بخش اعظمشون به اون
کردا، بله،
اقلیت های تعلق دارن که تا دیروز در مقابل اردوغان قرار می گرفتن. ببینید امروز شما برید به پارلمان ترکیه، در اونجا میبینید که اکثر صندلی ها دست یک حزبیه به اسم توسعه و عدالت. خب رهبر این حزب که اکثر صندلی ها رو داره اردوانه.
درست.
که طبق قانون اساسی دولت ترکیه و غیره، خب اون در یک چیز دولت پارلمانی به اصطلاح اکثریت رو داشته باشه میشه رئیس جمهور یا نخست وزیر. اول ایشون نخست وزیر بود، حالا شده رئیس جمهور. حالا شما نگاه کنید ببینید که اون حزبی که مقام دوم رو داره در داخل پارلمان ترکیه بعد از توسعه و عدالت فقط 10 تا صندلی کمتر داره، 10 تا صندلی کمتر داره از توسعه و عدالت. اون حزب اسمش حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه.
بله.
رهبرش یک فردیه 35 ساله به اسم جلال‌الدین دمیرتاش.
بله.
ما در ترکیه آذری میگیم دمیرتاش.
بله.
این تمیر اونجا میگن دمیرتاش. دمیرتاش کرده.
بله.
با پی‌کی‌کی هم نیست.
بله.
سازمان کارگران کردستان که میخوان از ترکیه جدا بشن. ایشون مقام دوم داره.
بله.
حالا معاونش در همون مجلس یک خانمیه، یک زنه که ایشون کرد نیست، عربه، ببخشید ترکه.
ترکه.
بله. بله. یعنی اینها به زبانان خودشون میگن که برید تو خیابونها. تو خیابونها یونانی ها هستن، ارامنه ترکیه هستن که 3% جمعیت ترکیه رو تشکیل میدن، بعدن کردها هستن که 14% جمعیت ترکیه رو تشکیل میدن، یونانی ها هستن که 8%شون رو تشکیل میدن. خیلی از اقلیت هایی که ترک نیستن ولی از اهالی ترکیه هستن، به ترکیه اعتقاد دارن که همون جوری که هست بمونه.
بله.
که مثلا ما در بحث‌هایمون در تحلیل‌هایمون اینو در نظر بگیریم، به اضافه این که توجه کنید که رجب طیب اردوغان رهبر توسعه و عدالت. توسعه و عدالت یک حزب فرانته، یعنی در جلو میفته و رسلا طرفدارانش رای میتن، مردم میرن به مجلس.
از اخوان المسلمین
برمیانه اینجوریه، اخوان المسلمین هیچ وقت شما نمیبینید بگید که حزب اخوان المسلمین در مجلس نماینده داره.
بله.
ما در ایران هم نداشتیم زمان مصدق. زمان مصدق وقتی که میرفتید به مجلس 16 در اونجا میدید که یه عده نشستن به اسم حزب مجاهدین اون زمان.
بله.
این حزب مجاهدین همون
اخوان المسلمین.
بله، اخوان المسلمین بود که رهبرش آیت الله کاشانی بود.
بعدن فدایان اسلام.
بله دیگه، فدایان اسلام یعنی فرانتشون بود دیگه.
بله.
ببین این شما مثلا اردن برید، در پارلمان اردن حزبی هست به اسم حزب استقلال و توسعه، نه عدالت و توسعه، همونه، مال اخوان المسلمین.
بله.
کشور اردنه.
بله.
اینا هیچ وقت به اسم اخوان المسلمین هیچ نه. مرسی چون سوال بسیار جالبی کرده، مرسی رهبر اون حزبی بود که اخوان المسلمین مصر به وجود آورده بودن که تحت اسم اون سازمان که اونا هم کلمه توسعه و عدالت رو داشتن.
بله.
یک کلمه دیگه هم فکر کنم
اسم، بله، اسمش آزادی و عدالت.
بله. ایشون اومد اوضاع را در دست گرفت و اخوان المسلمین بود که شروع کرد شریعه و اینا فاندمنتالیست بود. تون اخوان المسلمین ها همیشون بنیادگرا هستند. آدم های معمولی مذهبی نیستند.
بله.
مذهبی ملی مثلا در ایران داری اصلا با فاندمنتالیست زمین تا آسمان تفاوت داره.
ریشه ای تفاوت داره.
بنیادگرایان اینها در ترکیه در مصر مرسی رو آوردن سر کار، درسته؟
بله.